بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله، با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام به محضر شما و همه سنگرنشینان علم و ایمان و عرض تسلیت ایام شهادت بی بی عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها. مبدأ حرکت انسان به سوی خیر یا شر، که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. از اونجای شروع می شود که انسان خود را بشناسد، مبدأش را بشناسد، مقصدش رو بشناسد، وظیفه‌ش رو بشناسد و آفات راه رو هم بشناسد. خب انسان جبلتاً در خلقت خودش و انگیزه های روحی با حس پرستش آفریده شده. یکی از مختصات انسان و موجودات شبیه به انسان است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وقتی حرف نفی و الای استثناء در جمله ای ترکیب میشند، انحصار رو میرسونند، یعنی جز این نیست. و ما خلقت الجن والانس، ما یه نافیه هست و الای استثناء، یعنی انحصاراً برای این آفریده شده است. خب این جمله آیه کریمه هم استفاده تشریعی ازش میشد که در تشریع وظیفه‌مون رو بدانیم، هم استفاده تکوینی ازش میشد که اشاره کردم همونطوری که متخصصین فن در این جهت این رو در انسان کشف کردند، اینکه انسان یه موجودی است که انگیزه پرستش در وجودش تعبیه شده و بنان علیه نمیتوند اصلا از زیر بارش خارج بشه. اینجاست که معنی ای آیه نیست که ما نیافریدیم انسان را مگر اینکه پرستش کند، معنیش این نیست. دلیلش این است که نون لیعبدون کسره دارد، نون الجمع مفتوحتون ابدا، اما این که مفتوح نیست، مکسور است. چرا مکسور است؟ به این جهت که در اونجا یا حذف شده و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني ليعبدونني، یا حذف شده و کسره به جای یا نشسته. از این میفهمیم که در این امر تشریعی یا تکوینی خدا استنباط میشد به اینکه انسان از زیر بار پرستش نمیتونه بره بیرون، ولی زاست که انواع پرستش ها برای انسان مطرحه. حالا خدای متعال در این پیام تکوینی و تشریعی می‌فرماید که تو رو برای عبادت خودم، نه برای عبادت، برای عبادت خودم آفریدم. در حدیث قدسی هم خلقت الاشیاء لک و خلقتک لاجلی، همه ی تشکیلات خلقت، ابر و باد و مه و خورشید و فلک و آسمان و زمین و نعمت هایی که لا تعد و لا تحصاست، اینها برای تو انسان آفریدم، تو را برای خودم آفریدم. این همون لیعبدونی هست، یعنی مطابق با آیه است. این حدیث قدسی است مطابق با آیه است. تو رو برای خودم آفریدم. مبدع حرکت اینجاست، بخواد یا نخواد بر پیشانش عبودیت نوشته شده، اما چرا عبادت میکند و که را عبادت میکند خودش باید انتخاب کنه دیگه. ولی زاست که میبینید اونهایی که از زیر بار بندگی خدا در میرند، از زیر بار بندگی که در نمیرند، چون خلقتا انسانی توریست. به اشیا عشق می‌ورزد، بحث رفع نیاز بالفعل مادیش نیست. میگید مال پرست. مال پرست چیه؟ مال پرست این است که سخن از رفع نیاز نیست. خب اگر بحث نیاز باشد، انسان این وعده غذا خورد، فعلا هیچی لازم ندارد. بس این نیست که یه لیوان آب که خورد، دو لیوان آب که خورد، سه لیوان آب خورد، دیگه آب نمیخواد. اما چطوره که الان بحث میلیارد ها نیست، بحث تریلیون هاست. به دست ای بشر میفتد، حریص‌تر میشه. چرا؟ ای پرستش یعنی همین. خدا انسان طوری آفریده که دچار پرستش میشه. مال پرست میشه، نفس پرست میشه، شخص پرست میشه، زینت پرست میشه. او وقت اون چه که در آیه کریم ذکر شده حالت معکوس پیدا می کند. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونه. بعد در اون آیه داره که زمین و آسمان برای تو آفریده شده. خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. این برای تو آفریده شده، معنیش این است که اونها در خدمتش باشند و خودش بنده خدا باشد. وقتی از بندگی خدا سر بپیچد چه می شود؟ می شود بنده پول، می شود بنده مقام، می شود بنده شهرت و از این قبیل، بنده هوای نفس، بنده خانه، بنده ماشین. خب قرار بر این بود که اونها برای تو آفریده شدن، تو مخدوم همه این جهانی. قرار بر این بود دیگه. حالا چی شد؟ معکوس شد دیگه. یعنی انسان میشه بنده همه چیز، بنده همه چیز. دیگه ذلیل تر از این چی می باشد؟ ذلتی بالاتر از این چیست؟ خدا برای انسان عزت خواسته، العزت لله و للرسول و للمؤمنین. اما اگه بنده خدا باشد، همه ای اشیا بنده او هستند، تسخیر او هستند. تمام خوبی ها، بدی ها، تمام فضائل، رذائل، تمام خیرها و شرها سر همین دو راهی هست. که آیا بنده خدا میشد یا بنده هوا. بنده هوا که شد دیگه بنده همه چیز میشه، همینی که تو دنیا میبینید. این کارهای زشتی که بر اثر بی ایمانی از بشر سر میزند که دیگه سر به آسمون زده، این همه جنایت، این همه ظلم، این همه بیراهه، چرا؟ چون قدم اول و اشتباه برداشته، از بندگی خدا سر باز زده و شده بنده ی همه چیز. برای پول ظلم میکند، برای پول انسانها رو میکشد، برای پول کشورها رو ویران میکند، برای پول مردم آواره میکند، زن و بچه ها رو میکشد، اصلا بدی دیگه براش مطرح نیست. چرا؟ او وقت اون عزتی که خدا میفرماد همه چیز برای تو از ها بنده چیز نشی. و خلقت کل عجلی، من تو رو به خاطر خودم آفریدم، که خب اینم معنی خاص خودش دارد. خدا که غنی به ذاته، این امتیاز رو میده به این موجود، نه ای که اون نیاز به بندگیش داشته باشه. اما در اون جاذبه ای که در فطرت انسان آفریده شده و اگر حق رو عبادت نکند به باطل خواه و نخواه کشیده میشه، دیگه در اختیارش نیست. خلقت کل عجلی، همون تعبیری که در زبان شعر حافظ رحمت الله علیه میگه، یک نظر کرد خدا دید ملک عشق نداشت، خیمه در مزرعه آب و گل آدم زد. ای چه عزتیست خدا داده به انسان، العزت لله و للرسول و للمؤمنین. اما اونی که از این عزت سر برتابد جاش ذلته. سگ میپرستد، گربه میپرستد، باطل میپرستد، دیگه او محدودیت ندارد. اما اگر تصور میکند که از عبودیت شانه خالی کرده، اشتباه میکند. نمیتوند از عبودیت شانه خالی کند، چون خلقتا اینطوری است. و عبودیت پروردگار هم که او غنی به ذات است، نه معنیش این است که حالا خدای متعال ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، این همه نعمت به ما داده، حالا ما هم در مقابل بندگی خدا کنیم. او که به بندگی ما نیاز ندارد، که امتیازیست به ما داده که از این استفاده کنیم. او قنیه به ذات که دنبال سود نیست، اون جود است نه سود. و اون معنیش به این است که اگر این انسان را که خدای متعال او را مستعد آفریده، علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه، اگر خدا انسان رو مستعد آفریده برای کمال، و اگر سیر او الالله است، عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، انا اقول کن فیکون، انت تقول کن فیکون، اگر این است، خب فرمولش چیست؟ فرمول این حرکت به سوی کمال مطلق اسمش میگذاریم بندگی، یعنی در قید خدا بودن. بنده یعنی در بند، یعنی هر کار میخواد بکند، هر چه میخواد بگوید، هر قدمی که میخواد بردارد، هر قلمی که میخواد بنویسد فرق نمیکند. معنیش این است که این برای رضای خدا باشد. مقید است در هر اقدامی ببیند خدا راضیش یا نه. بندگی یه چیزی نیست که حالا تو ذهن ماها از کجا چنین چیزی ورود پیدا کرده. شاید به بردگی های نوع انسان این به ذهن ما سرایت کرده که مثلا این برای او کاری کنه. نه خیر، برای او کاری نمی کنه، برای خودش کاری بکند. برای این فرمول کاری که خدا فرموده و عشقی که در انسان به حق آفریده که اگر انسان با معصیت اون عشق را، اون فطرت را پامال نکند، کاری که برای رضا خدا میکند با بالاترین لذت صورت میگیرد، چون بر اساس عشق است و نتیجه اون عالیترین کمال است. و پروردگار هم در نظام خلقت مادی همه مقدمات رو برای بشر داده و هم در نظام تشریعی و ولایی که اون فرمولش در جملات دعای شریف ندبه که استخون بنده ی ادعا از محکمات عقل، از محکمات آیات قرآن، از محکمات احادیث، چه فرمول زیبایی است، چقدر این فرمول زیباست. خب خدای متعال این سیستم جهان مادی رو بر اساس سبب و مسبب آفریده، در اختیار ما قرار داده و او فرمول و سیر حرکت به سوی کمال رو هم که گفتم در دعای ندبه چقدر زیبا تنظیم شده، همش هم محکماته. اینو بنانله این عبودیت و بندگی معنیش نیست که برای خدا کاری انجام بدیم. معنیش این است که خدای متعال موجود آفریده که این موجود قدرت سیر به سوی کمال مطلق دارد، اما شرطش این است که در قید و بند قانون الهی باشد. حالا چون ماده چه معنوی؟ فضائل و کرامات و کمالات و خوبیها و همه خیر اینها آثار این حرکت است. یعنی اگر کسی میخواد به هر چی برسد، از کمالات، از خیر، از اخلاق، از شرافت، از عزت، راهش اینه که در قید این قانون باشد. این قانونه، این فرموله که خب در همون دعای ندبه شیوه اون چرا که در معنی و ولایی و پیشوایی و تعلیم و اسوه بودن از بهترین اولیاء خودش بر انتخاب کرده. و متاسفانه بشر عنود، بشر لجود، بشری که بدترین دشمنش نفس خودشه، ببین که چه کرده. که حالا مظلومیت زهرا سلام الله علیها یه گوششه، تاریخ بعده ببین چه کرد. همین الان چه میکند؟ دنبال کی می رود؟ برای چی می رود؟ دنبال کی می رود؟ دنبال چی می رود؟ ببینید یه خودسازه یه حقیقی است، راه طی شده. اونهایی که این راه رو در وجه صحیحش انجام دادن، آثار و نتایج و کرامات و معجزات و تقوا و کمالاتشون بهترین شاهد این است که این راه، اینم نتیجهش. اما راه های دیگه چطور؟ با پول پرستی و با سگ پرستی و با ظالم پرستی و با طاغوت پرستی و اینها، کجا کی کسی به جایی رسیده؟ جز ننگ، جز ذلت، جز ظلم. و ذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. این ببینید، و ذکر داره، این بحث این نیست که اینها رو یاد بده، تعلیم بده. تعلیم اونجایی میدن که کسی چیزی نمیداند، بعد بهش یاد میدن. اما اینجا و ذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. و ذکر جاییست که طرف میداند، اون تا غفلت داره، میداند، توجه ندارد. او توجه بده. و خب شما که الحمدلله با تحصیل علوم دین، با آشنایی با قرآن خیلی بهتر از بنده میدانید، اما جبهه‌ای هستید که باید به هر حال خودتون رو منظم کنید در مقابل این استکبار جهانی که در رذالت و پستی و ظلم و ستم و اینها دیگه هیچی فروگذار نکرده و این شرایط سخت آخر زمانی، باید جبهه ایمانی که شماها هستید، بالاخره جبهه باید خب تشکیلات داشته باشد در جهت تبلیغ، همونطوری که در صحنه های نظامی جبهه ها علیه دشمن باید تشکیلات داشته باشند، بلا دشمن اونها رو نابود میکند. مهمترین مسئله ما امروز مسئله فرهنگی است و جبهه اون شما هستید و باید واقعا یه جبهه باشد که در مقابل این تهاجم به ناحق استکبار جهانی که البته همه جانبه است و همه گزینه ها رو در نابود کردن ما روی میز دارد، ولی جبهه فرهنگی حرف اصلی و اول و آخر رو میزند. با سربازان جبهه فرهنگی شما هستید. انشاءالله که موفق باشید. راهی که حضرت زهرا سلام الله علیها رفته و زینب کبرا پیام اون رو رسونده، همه شما حامل پیام زهرا به زینبید. چند روز قبل تولد حضرت زهرا بود و این روزهای آینده هم مصائب، چند روز قبل تولد حضرت زینب بود و این روزهای آینده هم مصائب حضرت زینب است و شما هم باید به هر حال در این جبهه اون چرا که بایسته هست انجام بدید. ما هم دعاگوی همتون هستیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.